أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل چهارم بر جواز تقلید ابتدایی از میت بود. عرض کردیم دلیل چهارم استصحاب حجیت فتوای میت است. توضیح این استصحاب گذشت. اشکالاتی نسبت به جریان این استصحاب شده. اشکال اول رو ذکر کردیم و به بررسی اون پرداختیم. اشکال دوم اشکالی بود که مرحوم آقای آخوند به جریان این استصحاب ایراد فرمودند. محصل اشکال مرحوم آقای آخوند به این استصحاب این بود که رکن مهم و شرط اساسی استصحاب، یعنی بقاء الموضوع، اینجا از بین رفته. چون از دید عرف وقتی شخصی میمیرد او و رأی او محدوم میشه، دیگه جایی برای استصحاب حجیت فتوا و رأی مجتهد باقی نمیماند. به این اشکال مرحوم آقای آخوند به جریان استصحاب جوابهایی داده شده. دیروز پاسخ مرحوم آقای حکیم به آقای آخوند را عرض کردیم و اشکالی که یا اشکالاتی که آقای فاضل به مرحوم آقای حکیم کردند رو هم مورد بررسی قرار دادیم. اشکال یا پاسخ دوم به اشکال مرحوم آقای آخوند پاسخی است که امام رحمت الله علیه به اشکال مرحوم آقای آخوند دادند. خوب دقت کنید، امام رحمت الله علیه می فرماید منات عمل عقلا به رأی هر کسی که در علم و صنعت خودش اهل اطلاع می باشد صرفاً اماریت و طریقیت اون به سوی واقع است. یعنی اگر مثلا عقلا به رأی یک طبیب عمل می کنند، برای این است که نظر و رأی او را اماره و طریق به سوی واقع می دونند. چون فکر می کنند اگر به نظر این طبیب اخذ بکنند این سبب می شه مثلا از بیماری رها پیدا کنند. یعنی این را اماره به سوی واقع می بینند. در مورد فتوای فقها هم همین ملاک جریان داره. یعنی اگر عقلا به فتوای یک فقیه اخذ می کنند برای این است که در نظر اونها فتوای فقیه طریقیت و اماریت به سوی واقع داره. و در این جهت فرق نمی کنه دلیل حجیت به اصطلاح فتوای فقیه بنای عقلا باشد یا ادله لفظیه باشه. میگن اگر بنای عقلا باشه خب این روشنه، بنای عملی عقلا بر اخذ به فتوای فقیه، به عنوان اهل علم، و این به ملاک طریقیت این فتوا به سوی واقعه. اگر فتوای فقیه با ادله لفظیه هم حجت شده باشه، باز ملاک همینه. مثلا آیه نفر، آیه سؤال، روایاتی که ما ازش استفاده کردیم حجیت فتوای فقیه را، در همه اونها اگر فتوای فقیه معتبر شده، به این جهت است که فتوای فقیه طریقی است برای نشون دادن حکم الله واقعی، یه راهی است برای اینکه واقعه اراده الهی و حکم و قانون الهی رو به ما نشون بده، ولی خودش که موضوعیت نداره که. پس حجیت فتوای فقیه از این جهته. مثلا اگر فقیه فتوا دهد به این که نماز جمعه واجبه، بر طبق ادله لفظیه که این فتوا حجت شده، اعتبار این فتوا برای این است که این طریق به سوی حکم شرعی واقعی است. این فتوای مجتهد راهی است برای اینکه حکم ثبت شده در لوح محفوظ را به ما نشون بده. خب این طریقیت چه زمانی تحقق پیدا می کند؟ کی فتوای فقیه به عنوان طریق الی الواقع محسوب میشه؟ اگر یه فقیه با مراجعه به ادله، به ظرف قاطع و از روی جزم و حتمیت فتوایی داد، اون موقع است که طریقیت فتوا به سوی واقع تحقق پیدا میکنه. پس قوام طریقیت یک فتوا به سوی واقع این است که این فتوا به طور جزمی از یک فقیهی صادر بشه. بعد از آن که فتوا حادث شد، این طریقیت الالواقع ابدی باقی میماند، الا این که تجدید نظر حاصل بشه برای فقیه، رأیش تغییر بکنه یا دچار شک و تردید بشه، خودش برسد به این که مثلا مستند این فتوا اشکال داشته. و الا وقتی رفت ادله رو بررسی کرد و به نحو قطعی نوشت الاقوا وجوب و صلات الجمعه، دیگه این فتوای او بعد از صدور و بعد از حدوث یعد طریقا الى الواقع، و این طریقیت ابدی است. این نه در مورد فتوا، هر رأی و نظری که اهل اطلاع بدهند همین خصوصیت رو داره. اگر صاحب یک علم و فن در علم و فن خودش نظری داد به نحو جزمی، این نظر اندل اقلا یعد طریقا الال واقع، و این طریقیت ابدیست تا زمانی که از رأیش برگرده یا دچار تردید و شک بشه. خب وقتی میگیم طریقیت این فتوا ابدیست، این دیگه فرق نمی کنه صاحب اون رأی حی باشه یا میت. دیگه این طریقیت هست. حتی بعد از مردن اون شخص هم این یعد و طریقا الالواقع. پس برای اعتبار و حجیت فتوا ما فقط به حدوث فتوا لازم داریم، دیگه بقاء صاحب فتوا ملاک نیست، چون ملاک و منات فتوای فقها ها طریقیت علل واقع. خب پس موضوع باقیه. حالا اگر ما شک کنیم بعد از موت صاحب فتوا آیا می شود به اون فتوا عمل کرد یا نه، چون احتمال می دهیم از نگاه شرع حیات و زنده بودن صاحب فتوا در جواز عمل ما دخالت داشته باشه. اینجا می شود استصحاب جاری کرد، هیچ مشکلی هم نیست، چون قضیه متیقنه و مشکوکه یکیست، موضوع باقیه. کجا موضوع از بین رفته؟ مثلا ایشون میفرماید اگر علامه فتوایی داد یا در کتابش به نحو جزمی مطلبی رو بیان کرد، خب این در حقیقت کشف از یه حکم واقعی میکنه، ولو اندل معلف. خب همین که این فتوا حادث شد، این طریق الالواقع و این کافیه. ما در جواز عمل شرعن و نزد عقلا به بیش از این نیازی نداریم. این فتوا، پس ببینید استصحاب با این بیان هیچ مشکلی نداره، این فتوا کان حجتن و طریقن الالواقع فی زمان سابق، یعنی در زمان حیات مجتهد، در اون زمان این فتوا جائز العمل هم بود. حالا اگر بعد از موت صاحب فتوا شک در جواز عمل داشته باشیم، استصحاب حجیت و جواز عمل به رأی و فتوای مجتهد میکنه. پس محصل این به اصطلاح فرمایش امام، محصلش این شد که گویا خطاب به مرحوم آخوند، ایشون عرض میکند که شما اشکالتون این بود با موت صاحب فتوا موضوع از دید عرف از بین میره، چون موت یعنی انعدام از دید عرف، انعدام شخص و رأی او. خب وقتی رأی او معدوم شد، پس دیگه ما چه چیزی رو میخواییم استصحاب کنیم؟ موضوع حجیت، موضوع اعتبار، موضوع جواز عمل که رأی باشه، این رأی از بین رفته چون صاحبش از بین رفته. امام فرمودن که اون چیزی که موضوع است یعنی اعتبار فتوا و حجیت فتوا، این باقی است، چون وقتی حادث شد دیگه از بین رفتنی نیست. این وقتی حادث شد چون واجده یه ملاک، خودش که موضوعیت نداره، این اعتبارش بنا به مقتضای ادله، هم به بنای عقلا هم ادله لفظیه. راضی فرمایید طریقیت الالواقع. خب این طریقیت با حدوث فتوا و وجود حدوثی تحقق پیدا میکنه و الى الابد باقی میمانند. دیگه برای طریقیت الالواقع و اماریت فتوا نیاز نداریم اون رأی و فتوا که قائم به نفس شخص صاحب فتواست باقی بمانه. این طریقیت باقیست الالعبد. پس موضوع باقی. خب اینجا سوالی داریم؟ نه، اون ببینید یه بحث دیگه است. ببینید اون یه بحث دیگه است. این که حالا آیا با وجود او اگر اشخاص دیگری باشن، حالا اونا اگر اعلم باشن نباشن، اون دیگه بسته بینیم و چی رو حجت بده. اگر کسی فرضاً نظرش این است فتوای اعلم لازم و تقلیده، یعنی باید از اعلم تقلید کرد، خب معناش اینه فتوای اعلم طریق الالواقع، یعنی غیر اعلم فتواش طریق الالواقع نیست. وقتی میگه حجت نیست، یعنی این منات طریقیت الالواقع رو دیگه نداره. دقت فرمودید؟ اینجا مرحوم آقای فاضل باز یک اشکالی کردن به امام رحمت الله علیه. خوب دقت کنید که ما این اشکال رو باید بررسی بکنیم ببینیم آیا این اشکال وارده یا نه. خوب دقت کنید این اشکال رو. اینو بله، الرسائل اجتهاد و تقلید صفحه 152. حالا اونی که دست منه، من از این به اصطلاح آدرس دادم. اما اشکال مرحوم آقای فاضل به امام، خب ببینیم چیه و ببینیم آیا این اشکال وارد یا نه. بالاخره این پاسخ امام به آقای آخوند درسته یا نه. آقای فاضل می‌فرماید اگر ما گفتیم منات در عمل عقلا به رأی و نظر صاحبان نظر و اهل اطلاع اماریت و طریقیت اونها به سوی واقعه و این طریقیت هم متقوم به وجود حدوثی است، یعنی همین که صادر شد، همین که فتوا صادر شد، این طریقیت تحقق پیدا میکنه و الالعبد هم باقی است. خب اگر این حرف رو بزنیم دیگه ما نیازی به استصحاب نداریم، چون با این فرض که این فتوا و نظر طریق الالواقع است، دیگه شک در بقای حجیت رأی بعد از مردن صاحب رأی و فتوا نیست تا ما بخوایم استصحاب بکنیم. مگه شما نمیگید فتوا که صادر شد طریق الالواقع ابدا، با مردن او هم این طریقیت از بین نمیره؟ یعنی یقین دارید به اعتبار این فتوا، یعنی یقین دارید به این که این فتوا طریق الالابد طریق الالواقع همیشه. خب اگر فتوا طریق الالواقع بود همیشه، خب شک در چی دارید که دیگه بخواید استصحاب کنید؟ با فوت صاحب فتوا شما که میگید مشکلی در طریقیت ایجاد نمیشه تا بخواهید استصحاب جاری کنید. فوقش اینه شما دارید یه ادعایی میکنید میگید سیره اوکلا بر عمل به رأی اوکلا، به رأی صاحب فتوا، صاحب فتواست، به فتوای فقهاست، چون اون رو طریق الی الواقع میبینن. خب بر فرض این مطلب تمام باشه، خب همین که شارع از این رد نکنه، این کشف از رضایت شارع میکنه دیگه، ما به بیش از این نیازی نداریم. خب از این راه وارد بشید، پس استصحاب چیه؟ لذا ایشون میگه اگر ما محتاج به استصحابیم، با قطع نظر از این سیره اوغلاست، یعنی ما بدون توجه و لحاظ و رعایت عمل اوغلا به فتوای فقها و این که این عمل به چه ملاکی است بخوایم استصحاب بکنیم، با قطع نظر از این سیره بخوایم استصحاب بکنیم. خب اگر بخوایم با قطع نظر از این سیره استصحاب کنیم، اینجا استصحاب جاری نمیشه چون موضوع باقی نیست. یعنی اگر شما این نکته رو کنار بگذارید، کماکان اشکال مرحوم آقای آخوند باقیه، دیگه جای استصحاب نیست، چون موضوع از دید عرف از بین رفته، رأی بوده، فتوا بوده، قائم به صاحب فتوا، حالا صاحب فتوا از دنیا رفته، خب رأیش هم از دید عرف معدوم شده دیگه. چیزی که معدوم شده شما چطور میخواید حجیت و اعتبارش را استصحاب بکنید؟ وقتی موضوع از بین رفته جایی برای استصحاب نیست و دلیل بر بقای موضوع نداریم، بلکه از دید عرف دلیل بر عدم داریم. عرف میگه این شخص که مرد رأیش هم از بین رفت. این اشکالی است که مرحوم آقای فاضل به امام کردن. اجتهاد و تقلید، تفصیل الشریعه، اجتهاد و تقلید، صفحه 209. حالا ببینیم آیا این اشکال وارد یاره. ببینید من بارها هم گفتم اینجا بالاخره یه مطلب، این خود این مسائل و موضوعاتی است که اینجا بحث میشه، اشکال میشه، پاسخ داده میشه. مهمتر از این این است که شما باید با راه رسم بررسی آراء و انظار آشنا بشید، یعنی دقت بکنید چطوری از یک دلیل استفاده بشه حکم شرعی، ببینید دیگران چگونه از ادله حکم استفاده میکنن، چگونه به نظر یک دیگر راه و رسم اجتهاد را باید در این پیچ و خمها فرا گرفت. حالا خود اینا مهمه، ولی مهمتر از این آشنایی با فن اجتهاد، روش اجتهاد و استنباط در این پیچ و خمهایی است که هی ما به اصطلاح طی میکنیم، هی آرا و انظار رو بالا و پایین میکنیم. به نظر ما اشکال مرحوم آقای فاضل به امام وارد نیست. عنایت بفرمایید. ببینید ایشون فل واقع در اشکالی که به امام رحمت الله علیه ایراد کردن دو فرض تصویر کردن. خوب دقت کنید، یکی فرض لحاظ سیره اوغلاییه، یعنی با لحاظ و توجه به سیره اوغلاییه و یکی هم با قطع نظر اسیر اوغلاییه. در فرض لحاظ سیره اوغلا بیفرماید نیازی به استصحاب نداریم. در فرض عدم لحاظ سیره اوغلا دیگر اصلا استصحاب جاری نمیشه. حالا اینو توضیح بدیم یعنی چی؟ نه دیگه، میگن موضوع باقی نیست، یعنی اشکال مرحوم آقای آخوند رو تأیید میکنه، میگه در اون فرض اصلا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون موضوع باقی نیست. بله ایشون میگه استصحاب جاری نمیشه ولی که موضوع باقی نیست. ببینید آقای آخوند اشکال کرد به جریان سیره اوغلا. این معلوم باشه ادعاها تو این استدلالا اصل ادعا گم نشه. اصل اجازه بدید، اصل ادعا، اصل دلیل استصحاب بود، جریان استصحاب در مورد فتوای مجتهد میت. آقای آخوند اشکالشون اشکال دوم این بود، این استصحاب جاری نیست چون از دید عرف موضوع باقی نیست. امام اشکال کردن که نه خیر، موضوع باقیه. اگه بگیم موضوع باقیه یعنی چی؟ یعنی استصحاب نمیشه، استصحاب میتونه جاری بشه. اشکال مرحوم آقای فاضل اینه، میگن در یک فرض نیازی به استصحاب نیست، اون فرضی که ما سیره اوغلا رو لحاظ بکنیم، شک نداریم که بخوایم استصحاب کنیم. در یه فرض مثلا استصحاب جاری نمیشه، اون فرضی که سیره اوغلا لحاظ نشه. وقتی سیره اوغلا لحاظ نشه یعنی موضوع باقی نیست، پس دیگه استصحاب جاری نمیشه. چی؟ نه نه نه، همین بود، همینه. بله. خب در صورت نه وقتی نه ببینید وقتی ما از سیره اوغلا با قطع نظر از به اصطلاح با لحاظ سیره اوغلا بخوایم نگاه بکنیم، خب این اصلا دیگه نیازی به استصحاب نیست، چون خودش برای ما این رو ثابت میکنه. ما شک در بقا نداریم، یقین داریم به بقای کریمیت، فقط باید کشف تأیید شارع بکنیم. اما اگر با قطع نظر از سیره اوغلا نگاه بکنیم، یعنی اون رو بذاریم کنار، خب دیگه این آقای فاضل اشکال ایشون اینه، میگه اون وقتی اینجا جای اینجا استصحاب جریان نداره چون موضوع از بین رفت. خب ببینید حالا من توضیح بدم از حضور شما چرا فرمایش آقای فاضل مردوده. ایشون در فرض اول میگن اگر ما در این مقام از سیره اوغلا کشف کنیم منات در عمل اوغلا به رأی صاحبان رأی و فتوا اماریت و طریقیت به سوی واقعه و این طریقیت متقوم به تحقق اون نظر و فتوا به نحو جزمی است، پس دیگه نیازی به استصحاب نداریم چون شک در بقای حجیت فتوا بعد از موت صاحب فتوا نداریم. نهایتش این است که از عدم رد اشاره تأیید و رضایت او را استفاده میکنه. این فرمایش ایشون در فرض اول. ولی این حرف اشکال داره، دقت کنید این حرف به نظر ما محل تأمله، چون اون چه که امام فرمودن
اینه. تریدیت متقوم به وجود حدوثی است، یعنی همین که فتوایی صادر شد الالعبد طریقون الالواقع، مگر این که در شک یا تجدید نظر حاصل بشه. اگر امام می فرمایند طریقیت فتوا متوقف به صدور به نحو جزمی است و این الالعبد باقی می ماند، این سبب نمیشه ما از جریان استصحاب بی نیاز بشیم، برای اینکه طریقیت فتوا ولو ابدی و دائمی است، اما باز ممکنه در جواز عمل به این فتوا شک حاصل بشه، چون همونطوری که امام فرمودن ما احتمال میدهیم از دید شرع حیات در جواز عمل دخالت داشته باشه. لذا ما نیاز به جریان استصحاب داریم. اینجور نیست که اگر با ملاحظه سیره عقلا در این مقام وارد مسئله شدیم بگیم دیگه شک در بقا نداریم و لذا نیاز به استصحاب نیست. نه، اینجا نیاز به استصحاب هست. طریقیت الواقع از بین نمیره، ولی ممکنه با این که عمل به فتوای میت، با این که فتوای میت طریق الواقع هست، باز عمل به فتوای او شرعا جایز نباشه. اینجا ممکنه گفته بشود وقتی منات عمل عقلا اماریت و طریقیت فتوا به سوی واقعه، دیگه معنا نداره ما احتمال بدیم از دید شرع حیات در جواز عمل دخالت داشته باشه، چون ملاک وجود داره، شارع هم که ازش رد نکرده. ولی باز به نظر ما این حرف صحیح نیست، چون ممکنه منات عمل عقلا این باشه، یعنی عقلا اگر رجوع به فتوا میکنن برای این است که فتوا را طریق علل واقع میبینن، این ممکنه. ولی عمده اینه، بالاخره ما باید ببینیم آیا شارع با این موافقه یا نه. احتمال میدیم شارع در جواز عمل حیات را داخل کرده باشه. شما میگید ما از عدم رد شارع میفهمیم شارع با این سیره موافقه. خیلی خوب، شارع تأیید می کند منات عمل عقلا را که به این ملاک به فتوای میت به فتوای فقیه عمل بکنند. این تأیید عقلا، ببخشید عدم رد اشاره، خب تأیید می کنه این سیره عملی عقلا را که منات را طریقیت الالواقع میبینند. اما آیا باز احتمال نمیدهیم شارع یک قیدی کنار این موضوع قرار داده باشه؟
به یه طریقیت الالواقع معتبره، اما به شرط اینکه صاحب فتوا حی باشه. احتمالشه که حداقل میدیم، چون احتمال میدیم شارع حیات را معتبر کرده باشه، بله، یعنی شک داریم در جواز عمل، پس میتونیم استصحاب کنیم. و این با عدم رد اشاره به دست نمیاد. عدم رد اشاره نسبت به اصل سیره باعث میشه ما این سیره را معتبر بدانیم که این طریق الالواقع، اما یحتمل این طریقیت تعبدن، نه با واقعا تعبدن، از ناحیه شارع مقید به یه قیدی بشه که در مواردی که فتوا که طریق الالواقعه ما قبول داریم، بله، اگر صاحب فتوا در قید حیات نباشه شما نمیتونید به اون عمل بکنید. این در این پس در فرض دوم خوب دقت کنید، در فرض دوم مرحوم آقای فاضل میگن اگر ما با قطع نظر از سیره عقلائیه و ملاک عمل آنها به مسئله نگاه بکنیم، می توانیم خود را نیازمند استصحاب بدونیم. محتاج به استصحاب هستیم، یعنی شک به اصطلاح در بقا برای ما پیدا میشه، ولی این به شرطی است که موضوع باقی باشه، چون مشکل اینه عرفاً موضوع باقی نیست، چون موت به نظر عرف سبب انعدام شخص و رأی اوست. خب اشکال ما به ایشون اینه، امام در ابتدای کلامشون که ما هم اشاره کردیم در مورد این که منات عمل عقلا به رأی و فتوای فقها طریقیت به سوی واقعه صرفا به سیره عقلا استناد نکردند، بلکه فرمودند این مطلب ثابته که منات در فتوای فقها مثل بقیه صاحبان رأی طریقیت و اماریت فتواست. چه دلیل و اعتبار، چه دلیل اعتبار و حجیت فتوا را سیره عقلا بدانیم، چه ادله لفظیه. پس اگر با قطع نظر از سیره عقلا هم مسئله را بررسی کنیم و به لحاظ ادله لفظیه مثل آیات و روایات فتوای فقیه را حجت بدونیم، باز همین مسئله وجود داره که این طریقیت متقوم به وجود حدوثی خودش. اگر به نحو جزمی صادر شد این علل ابد طریق علل واقع، لذا ممکنه بعد از موت شک پیدا بشه که آیا عمل به رأی و فتوای او جائزه یا نه، پس میشه استصحاب کرد. بله، این که ایشون فرمودن با قطع نظر از سیره ما دیگه به اصطلاح استصحاب جاری نمیتوانیم بکنیم چون موضوع باقی نیست، ما میگیم ملاک اعتبار فتوای فقیه دلیل حجیت فتوای فقیه که سیره نیست، دلیل حجیت فتوای فقیه ادله لفظی هم هست. به نظر امام اگر ادله لفظی هم فتوای فقیه را برای ما حجت قرار بده هیچ فرقی نمی کنه، طبق اون فرض هم منات
فتوا منازع اعتبار فتوای فقها تریدیت علل واقعه. پس در مجموع به نظر میرسه که اشکال مرحوم آقای فاضل به امام وارد است. نتیجه دو پاسخی که یکی مرحوم آقای حکیم دادن، یکی هم امام به مرحوم آقای آخوند دادن، به نظر میرسه وارده. لذا اشکال دوم به جریان استصحاب وارد نیست. حالا باید ببینیم آیا این استصحاب از جهات دیگر مشکلی داره یا نه. وقتم گذشته، فقط خیلی کوتاه یک روایتی را از امیر المؤمنین تو چهارشنبه است در حد یکی دو دقیقه. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید غایت الحیا ایستحیی المرء من نفسه، غایت الحیا ایستحیی المرء من نفسه، غایت شرم و حیا این است که انسان از خودش شرم بکنه. ببینید شرم و حیا خب یه معنای روشنی داره. شرم و حیا یک خصلت روحی و اخلاقی است برای انسان که در ذات و طبیعت انسان نهفته است برای حفظ انسان. انسان به هر حال خودش را دوست داره، حب ذات داره و بر این اساس نمیخواد کاری بکنه، عملی انجام بده که قبح و زشتی اون در نزد دیگران باعث تنقیص و سقوط شخصیت او بشه. لذا کارهایی رو که در یک جامعه ای، در یک عرفی، در یک دینی، در یک عقیده ای نمیپسندن، معمولا مردم در انظار دیگران رو انجام نمیدن. یه پوششی حریمی برای رفتار و گفتار خودشون درست میکنن. چیز اموریست که اینها قابل ارتکاب و قابل گفتن و قابل عمل در نزد دیگران نیست. گاهی انسان از یه بچه شرم میکنه، اینکه یک عملی، یک حرفی را در مقابل یه بچه انجام بده. حالا لزوماً هم این کار طبیعی نیست، ممکنه یه چیزی از مثلا قضاء حاجت عمل طبیعی نیست، یه ضرورته، ولی هیچ کس این رو در انظار دیگران انجام نمیده. بله؟ و خیلی از امور اینا مراتب داره، نسبیه. حالا در این که انسان به هر حال مگر این که از این مسیر طبیعی از خلاف طبیعتش بشه، بی حیا و بی شرم بشه، یه طبع ثانوی پیدا کنه، و الا طبع بشر بر این است که یه حیا و شرم در وجود او هست. خب حالا حیا نسبت به دیگران و شرم نسبت به دیگران این هست. منتها امیر المؤمنین می فرماید از مراتب بالا و غایت مراتب حیا و شرم اینه که انسان از خودش شرم بکنه. این غیر البته الحیا من الله هم داریم و شرم از خدا داریم، ولی باز اون شرم از خدا خب منوط به یه مقدماتی است. برترین و بالاترین مراتب حیا، حیای از خیشتنه، یعنی فارغ از هر دین و آیین و عقیده، میگه تو از خودت خجالت نکشیدی؟ تو این تعبیرات دیدید به هم دیگه که بعضی میگن تو از خودت خجالت نکشیدی، یعنی این متاقه شأن و شخصیت و موقعیت تو بود که این کارو کردی. این برای اینه که اگر انسان به نفسش، به شخصیتش معرفت پیدا کنه، او خیلی از امور را مراقبت میکنه، از خودش شرم میکنه، بعضی از کارها و حرفها و رفتارها رو اصلا دون شأن و شخصیت انسانی میداند. غیر از این که حالا غیر دینی و غیر الهی است، اصلا انسان به ما و انسان بعضی از اعمال، رفتار، گفتار، کردار، اینها انسان باید اینها رو و خیلی هم دیر شده اینها رو بهش مراقبت بکنه. الحمدلله.